حضور پیدا کردند و به حمدالله آثار و برکات ارزشمندی برای نظام و انقلاب در حوزه‌های مختلفی که حضور پیدا کردن داشت. در این موردی هم که فرمودید، خب در راستای محکوم نمودن حرکات یک عده هنجار شکن متاسفانه، خب عزیزانمون حضور پیدا کردن در جای جای شهرهای کشور و اعلام کردن که ما نظاممون رو، انقلابمون رو، گفتمان امامین انقلاب رو بهش پایبندیم و به جد پیگیر مطالبات به حق مردم هم است.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای عباسی فر، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع مسکن، گلایه انبوه سازان از اینکه مسکن تو رکوده و به تعبیری روزهای خوشی نداره مسکن. من اول برنامه عرض کردم، خب وقتی دو برابر میشه قیمت مسکن، چه انتظاری داریم که بازارش بازار پر رونقی باشه؟ طبیعی است که به رکود میره و ممکنه سالها هم در رکود باقی بمونه. این به سیاستهای کلانی برمیگرده که یکی از نتایجش رکود مسکنه و تازه 10% اون نقدینگی عظیم و قولی که تو بانک ها بود رفت سمت مسکن و خودرو و سکه و ارز، که اون اتفاق افتاد 3 برابر شد همه چیز. اگر همه نقدینگی میریخت که شاید اقتصاد کلپس میکرد، یعنی فرو میریخت. آقای که ایرج رهبر، رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران، و آقای خسروی، رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک، رو خط ارتباطی مون هستن. آقای رهبر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله جان، صبح شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان شما هم دارم.
زنده باشید. متشکرم. من درست گفتم انبوه سازان استان تهران یا سراسری؟
نه، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران.
استان تهران، بله متشکرم. بله. نایب رئیس. بله. آقای رهبر، خب مسکن تو رکوده.
بله.
یه بخشش برمیگرده به حوزه تولید و اینکه بالاخره وقتی قیمت مسکن داره بالا میره، مردم هجوم میبرن به سمت خرید. حالا مردم که دارم میگم، منظورم همه مردم نیست، کسانی که توانایی این رو دارن. ای کاش آقای خسروی هم رو خط ارتباطی میمون تا اشاره بکنیم به اینکه یه بخشش همین مشاورین املاک هستن که دامن میزنن به این گرانی. الان وضعیت مسکن چگونه است که یاد شده به اینکه روزهای خوشی نیست، روزهای ناخوشی است؟
دقیقاً همون فرمایشی که شما اشاره فرمودید به این مسئله. وقتی که کالا به صورت غیر قابل انتظار و پیش بینی و غیر متعارف میاد میشه 174 خودشون من دارم عرض.
بله بله بله.
174% افزایش قیمت پیدا میکنه نسبت به اوایل سال. حالا شما چه انتظاری دارید؟ ببینید، شما یه اشاره فرمودید که کیا دارن دامن میزنن به این، من میخوام باز کنم.
بله.
انبوه‌سازان کارشون، حرفشون ساخت و سازه. بله. یعنی اگر این ساخت و ساز به رکود بره. بله. و بخوابه، خب یک مقدار زیادی از شغلهایی که انبوه‌سازان دارن و یا تولید کنندگان مسئله در این ارتباط دارن و خیلی هم زیاده، به قول اقتصاددان ها میگن 35% اقتصاد به بخش مسکن برمیگرده. بله. مسکن و ساختمان.
دوست.
اینا همه این رکود باعث لطمه و ضرر و زیان خود کسانی که تولید کننده این کار هستن میخوره و دوست ندارن اصلا به این مسئله که به این صورت باشه که بیان و در رکود قرار بگیره به خاطر مثلا گرون شدن و چند سال به قول شما در رکود بمونه.
بله.
عامل اصلی این گرونی ها و رکود متاسفانه سرمایه شدن بخش مسکن به جای مصرفی شدن.
خوب.
یعنی سرمایه گذاری که در این بخش میاد، پولای را از جای دیگه که سرخورده شده یا ریسک بیشتری داره، نمیتونه اونجا کار بکنه، سکه و ارز و نمیدونم خودرو و امثال اون صادرات و واردات، بعد میاد سراغ ملک مطمئن ترین جا هست.
درست.
این دیگه میشه مافیای در واقع مسکن. این بسیار بسیار خطرناکه، چون میگن کنترل قیمت مسکن و افزایش قیمت گذاری مسکن، افزایش قیمت میفته دست این یه تعداد سرمایه گذاری که با هم لینک هستن و قیمت گذاری میکنن. اگه خاطرتون باشه سال گذشته منطقه پنج ما که در موقع در حال دست نخورده بود، یه مقداری رشد قیمت نشده بود تو اون زمان، اومدن اینا کارشناسی کردن، گفتن خب منطقه پنج علوش مثلا فرض کن 3-4 تومن مونده بود
بس.
و اینا اومدن روی همینا رفتن تمام منطقه پنج رو شناسایی کردن، هر چی باید مسکونی ساخته شده بود خریدن،
صحیح.
به فاصله چند ماه دو برابر کردن قیمتو.
اینا کیا بودن این کارو کردن آقای
فرمایه؟ ببینید شما عاملای زیاد منابع مالی نقدینگی دستشون بود، یکی از این افراد یا این بخش ها میتونه بشه بانک ها باشن که
الان
بانک بله. مرکزی اومد از بنگاهداری بانک ها در واقع جلوگیری کرد، چون بانک میاد به من
حتی قانون رو دور زدن دیگه، میدونید که
بله سپاسگزار به من که من به بانک سپاسگزاری، حالا الان 15% شده، اون موقع 20%، الان هم بعضی از صندوق ها به نوعی دور میزنن تا 20-22% هم سود میدن
بله.
حالا این 22% سود چجوری باید جبران بکنه و سود خودش هم داشته باشه، بیاد سود سپرده‌گذارم بده. بهترین جا بخشی که میتونست بره میرفت توی همین مسئله ملک و املاک و ساختمان، بعد اون وقت خودش هم کنترل بانک حتما باید بندازه، هیچ وقت نمیتونه به طرف پایین بیاد، باید به طرف بالا بره. اینا هم هماهنگ میکنن با سرمایه گذارهای دیگه، وام میدن، تسهیلات میدن، نمیدونم خودشون کار میکنن و یا سرمایه گذارهایی که صادرات و واردات داشته، خودرو داشته.
میدونید آقای رهبر، حالا نکته درسته اینا که گفتید درست، اما خب ما نمیتونیم به یک سرمایه دار بگیم که این کارو نکن، که حالا بالاخره بله. سرمایه داره
بله.
سرمایه هم دنبال زایش و سوده و نمیشه تو دوشه گرفت که
نه من میگم جلوشو نباید بگیرید،
اما یه مکانیزمی باید طراحی شه.
مکانیزمش اینه که شما برنامه‌ریزی متولی امر مسکن اصفایی میکنم
بله.
که دولت هست و وزارت راه و شهرسازی هست،
خب
طوری برنامه‌ریزی بکنه که تولید مسکن رو در واقع تقویت بکنه.
بسیار خوب.
دفع زیاد بشه و تولید زیاد بشه دیگه بله. اون نمیتونه بگه آقا من میتونه با این رقابت بکنه.
آیه رهبر، حالا خیلی مکانیزم‌های مختلف دیگری هم وجود داره در این
بله،
زمینه
بله.
که
یه نوعش یه مکانیزمش من از کردم اینه.
نه میدونم الان فرصت نیست همش بهش بپردازیم
بله.
اما الان که داره طرح اقدام ملی مسکن داره صورت میگیره و قرار 400,000 واحد مسکونی ساخته میشه، که انبوه سازان باید کنار دولت یه جورایی بیان این کار رو انجام بدن. چرا میگن روزای ناخوش؟
نه ببینید یه سری مسائلی هستش که دولت هم باید هماهنگ، دولت نیومده که تولید ثروت برای خودش بکنه
بله.
ما بارها گفتیم شما در قبال ساخت مسکن حالا میخواید زمین ارزون قیمت بدی، تحصیلات ارزون قیمت بدی
بله.
اینا همه تو قانون ساماندهی ارزه و تولید مسکن
آره.
سال 87 مصوب شده بله. ما داریم اینو
خب.
یعنی دست دولت بازه، پس بنابراین دولت از دامنه بردی که حالا دائما میگن ما باید برد کار بکنه
آه.
یعنی تو انبوساز بیاد با ما شراکت بکنه، ولی مسئله برد باشه. دامنه برد دولت فقط در این پروژه ساخت و ساز نیست، در پروژه های در وسیع‌تره، یعنی شما اقتصاد مملکت رو که راه بندازی در واقع اون اعتیاد رو جلوش گرفتی، مسائل اجتماعی فساد رو جلوش گرفتی، اقتصاد کشور، این همون کاریه که داری میخوای بکنی با یه تیر چند تا نشون داری میزنی دولت
بس.
ولی من انبوساز فقط رو این پروژه میخوام بیام کار بکنم و یه 10% 15% که میخوای به من بدی یا سودی بکنم رو این سود بکنم. بنابراین نباید سختگیرانه الان شما ببینید مشارکت میخوام بکنن
بله.
یا ضمانت نامه آنچنانی، میگم آقا این کار عمرانی نیست.
آقای رهبر عوض بله. کردن. من با خود آقای دکتر اسلامی وزیر صحبت میکردم، گفتم آقا آخه این چه وضع مواجهه بله. با انبوه سازه، بعد اون چالش هایی که الان دارید اشاره میکنید، حالا من به بخشش اشاره کردم چون واقعا
بله.
گفتگو طولانی نبود با آقای وزیر
بله.
ایشون اشاره کرده که آقا ما همه این قرارداد رو اصلاح کردیم فقط برای اینکه بخش خصوصی بیاد.
نظر آقای
مجلس
اسلامی همینه که اصلاح بشه
خب.
ولی زیر مجموعه‌ای که
داره، نه من با زیر مجموعه اش هم صحبت کردم، گفتن اصلاحات صورت گرفته،
اصلاح نشده دیگه. حالا من میخوام قراردادا رو به شما در واقع
نه حالا شما به جای اینکه قرارداد برای من رو کنید یه مذاکره دیگه با اون دوستان بکنید ببینید چه اصلاحاتی صورت گرفته.
ما دائما در تماسیم ولی قبول نمیکنه چون میگن دستگاه نظارتی ما شرایط عمومی پیمان عمرانی رو به ما داده، اونم توش نوشته ضمانت‌نامه بگیر. بیا نمیدونم مناقصه بخوای بذاری کارشناسی قیمت بذار، قیمت کارشناسی هم چند در واقع اصلا قابل کنترل نیست. اینا همه مسائلی هست ما بهشون گفتیم، گفتم دستگاه یعنی اینا برنامه و آیین نامه برای تدوین قرارداد مشارکتی هنوز نتونستن.
بله.
برای کارهای عمرانی دارن، همون کارهای عمرانی میگه آقا ضمانت نامه بگیر، مناقصه بذار، بالاترین قیمت رو بده، فلان کن، اونو میگه. خب دستگاه نظارتی هم میاد رو همون نظارت میکنه به زیر مدیرانی که بخوان این کارا رو بکنن. اونا ترس دارن از این مسئله، میگن ما دستمون بسته است، نمیتونیم مثلا بیایم به شما بگیم آقا کارشناسی قیمت مثلا ارزون تر بذاره، نمیدونم فلان. این حرفا دستانی که اگر واقعا بیان به مسئله کلان مملکت فکر بکنن، خود در رأس در واقع وزارتخونه، در واقع اون نفر اول وزارتخونه یا اون دستگاه نظارتی باید دیکته بکنه اینو. به نظر من
خیلی متشکرم آقای رهبر، براتون از این موفقیت میکنیم. حالا من حالا من به عنوان کسی که هم سوی مردم رو باید ببینم، هم سوی تولید، یعنی هم مصرف هم تولید.
بله.
همه تلاشم رو میکنم که کمک بشه تو این حوزه. اگه بتونم در گفتگویی با مسئولین زیربط این حوزه اون بحث ضمانت‌نامه ها رو شفاف کنیم، چون بالاخره یک الزام قانونی این ضمانت‌نامه رو میخواد، بتونم این کارو بکنم خوشحال میشم، کمک کنم هم به حال مردم که وظیفه‌مونه.
عاملی هستید که میتونه در این زمینه همونطوری که فرمودید کمک خیلی خواهش
میکنم. به حال مردم که وظیفه‌مونه به تولیدم باید کمک کنیم که بتونیم از رکود در بیاریم این حوزه رو. خیلی ازتون ممنونم آقای رهبر، براتون روز موفقیت بخیر.
خداحافظ.
خب آقای خسروی هم قرار به ما بپیوندن که نپیوستن.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. میخواییم با یکی از اعضای محترم شورای شهر درباره وسایل امن و نقل عمومی یا وسایل نقلیه عمومی صحبت بکنیم. سرکار خانم شهبانو امانی، خدمتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطور خانم امانی؟ خوبی؟ زنده باشید.
منم خوبم ممنونم،
خدا رو شکر. آخرین باری که با شما گفتگو کردیم به گمانم روز در واقع ادبیات فارسی بود که جنابالی از استاد
بله،
شهریار همه شعر خوندید، درسته؟
بله.
زنده باشید، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم خانم امانی.
متشکرم، ممنونم
خانم امانی. هفته گذشته، یکم بیشتر از هفته گذشته، مثلا حدود 10 روز پیش، آقای محسن هاشمی رئیس محترم شورای شهر جلسه‌ای داشتن با آقای جمالی معاون عمرانی وزیر کشور.
بله.
درباره وسایل امنیت عمومی. خب الان اصلاح قیمت سوخت که صورت گرفته داره به صورت یارانه به مردم داده میشه، حالا دربارش خیلی حرف هست، خیلی سخن هست، من به این موضوع اصلا کاری ندارم، اما واقع مطلب بله چشم سعی میکنم بلندتر صحبت بکنم.
خانم آقای راجب، صداتون قطع و وصل میشه.
الان میشنوید صدا منو؟
یه ذره میشنوم.
بسیار خوب، همون یه ذره من اینکه پاسخ من رو بدید فکر کنم کافی باشه. آقای هاشمی تو جلسه ای که با آقای جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور داشتن، گفتن ما قولی رو گرفتیم برای افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی، چه مترو چه اتوبوس. خب یه اتوبوس بالای فکر کنم 2 میلیارد هزینه شه و یه مترو هم اگه بخوایم برای واگن مترو هم بخوایم بگیریم بالای 100 میلیارد هزینه است، یعنی یه چیز نزدیک به 4-5 هزار میلیارد تومان فقط برای شهر تهران ما بایستی کف، یعنی حداقل هزینه کنیم تا اتوبوسامون زیاد شه. الان هم نزدیک 2-3 هزار تا کم داریم برای که ناوگانمون بهینه بشه، نزدیک 20-30% موجود هم فرسوده است، بنزین هم قیمتش اصلاح شده و مردم بی تردید باید از وسایل امن نقل عمومی استفاده کنن. چه فکری قراره برای این حوزه بشه خانم امانی؟
ببینید الان چون بازار نقل خیلی جدیه، قیمت بنزین که
خانم امانی، حالا صدای شما قطع و وصل میشه. خانم امانی، خانم امانی فکر کنم شما در حرکت هستید، درسته؟ خب ارتباط ما قطع شد با سرکار خانم امانی. من یه آماری بدم، حدود 9000 تا ما اتوبوس برای تهران میخوایم، مترو هم میخوایم که بیشتر از اونچه که الان هست بشه، چون خطوط جدید در حال احداث و آماده کردن هست و الان نزدیک 3000 خورده 3100 تا اتوبوس کم داریم فقط برای تهران. خانم امانی در خدمتتون هستیم، صحبتتون قطع و وصل شد. از اول بفرمایید.
هم شنونده های عزیز ببخشن، هم شما ببخشن.
سلامت باشید.
من تو ماشینم دارم.
بله 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 درسته.
عرضم به خدمت، ببینید شرایط سختی برای کشور به وجود اومده.
خب
اقتصاد نفتیه.
بله.
و اقتصاد دولتیه، بخش خصوصی ما قوی نداشتیم و نداریم.
بله.
اتوبوس هامون رو در واقع سازمان اتوبوسرانی بخش اعظمش رو خصوصی کرده، منتها خب چون اون وابستگی ها، این زنجیره وابستگی هست، لذا این مسائل حل نمیشه.
بله.
در دولت های گذشته هم، دولت آقای هاشمی که خدا رحمتشون کنه، بر اساس در واقع باور سرمایه گذاری روی مترو انجام شد.
خب.
و کمک‌هایی رو در دولت آقای خاتمی هم انجام دادن برای توسعه حمل و نقل عمومی بالاخص مترو. متاسفانه از دولت بعدی قطع شد، یعنی بر اساس مصوبه قانونی یک سوم یارانه بلیط حمل و نقل عمومی رو از ستاد بهینه‌سازی سوخت که چه اون زمان که پلکانی قیمت سوخت افزایش می‌دادن در بودجه صنعتی، چه الان یه دفعه این فنره دیگه چند سال کنترلش کردن، یه دفعه به هوا پرید و مشکلات رو دوچندان کرد.
خب
برای اولین بار بعد این وقفه طولانی پارسال بخش ناظری از در واقع بدهی دولت در ارتباط با یارانه بلیط حمل و نقل عمومی پرداخت شده بود که یه 27 تا در واقع مینیبوس اتوبوس خریداری شد.
بله.
الان قیمت بنزین سه برابر شده.
بله.
و چون مشکلات، ببینید مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اینکه ما نمیتونیم نفت رو بفروشیم.
بله.
در نتیجه سبب شد که نظام تن بده به این شرایط سخت و ما یه هفته است درگیر، بیش از یه هفته است درگیر مسائل و اعتراضات که حالا. بله. مشکلات هم به وجود اومد.
درسته.
لذا ببینید اگه امروز هم وعده کنن.
بله.
الان خط اعتباری چین که چند سال باز شده بود قطعی نشده، خرید واگن 630 تا واگن قرار بود خریداری بشه به مترو تهران تحویل بشه
از چین.
بله.
خب اینه که الان دارن از ما نفت میخرن که خانم امانی.
خب ببینید انقدر مشکلات دولت، حقوق دستمزد مثل حقوق دستمزد شهرداریه. خب. که زیاد شده که به اصل نمیرسه دیگه.
نه میخوام بگم آخه اونا که پول به ما نمیدن که.
روسیه، بله از روسیه هم خط اعتباری باز شده.
خب
الان بیش از دو سال بحث در واقع حمایت از تولید ملیه.
بله.
خب کارخونه های اتوبوس رانی که میشه محمل اشتغال جوانان،
خب
چرخه تولید حرکت بکنه، در واقع این حمایت نشده.
خب بابا همینا رو وارد کنین، همینا رو از چین و روسیه وارد کنین اینجا سرهم کنن.
دست من و شما نیست که. انقدر این پروسه متاسفانه طولانیه و انقدر ما الان سه سال دیگه متخصص ترین کس آقای محسن هاشمی در بحث مترو از روز.
بله.
اولی که رئیس شورا داد میزنه.
درست.
بعد سه تا معاون عمرانی وزارت کشورم که جا به جا شده عوض شده، هی میگن بله هست نیست هست نیست، یکی رو اضافه میکنن یکی دوست. رو کم میکنن، یه لیست در واقع مدت زمان طولانی ازش گرفته میشه. ما مصریم که دولت باید به تعهداتش رو عملی بکنه و اینکه بگیم قیمت بنزین گرون شد، مردم از خودروی شخصی استفاده نمیکنن، من الان در خیابونم.
بله.
روزای اول که برف هم در تهران بود، اعتراضات هم بود.
بله.
شرایط حمل و نقل یه جوری شد و تقریبا اون هفته گذشته 20% مسافرین مترو، و واقعا عذرخواهی میکنم از شهروندان عزیز که من به عنوان یک عضو شورای شهر عرضه نداشتم خیلی کمک کنم، زورمون نرسید.
زنده باشید خانم، خیلی متشکرم. حالا من آقای جمال نژاد رو روی خط بیاریم حتما.
این حجم مسافرین در مترو که 4 ساعت من خودم شنبه گذشته
بله
توی مترو بودم و خیلی شرایط سختی رو تحمل و تقبل میکنن.
ممنونم خانم امانی. ما ایشالا آقای جمال نژاد اگر روی خط ارتباطیمون بیاریم تو ارتباطای بعدیمون حتما ازشون میپرسم حداقل تکلیف روشن بشه. خیلی ممنونم.
بله، یکی از شهردارای ما معاون اتفاقا
آره، چشم.
وزیر بودن. حتماً. ممنونم.
خواهش میکنم خانم امانی، براتون از این موفقیت میکنیم.
التماس دارم.
ملتمس دعای خیرتون هستیم. خداحافظ. خب بالاخره یه نفرم پیدا شد که عذرخواهی کرد از مردم. چقدر زیباست، چقدر بیچسبه با آدم که این مسئول اینقدر متواضعانه عذرخواهی میکنه از مردم. خیلی ممنونم ازشون و از همه شما که این برنامه رو گوش کردید. به حال دیگه عذرخواهیه دیگه، حالا در همین حد دیگه. خدا حافظتون باشه انشالله. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین. راسخ.
وقت شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. دوستان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در نظر دارد طی مراسم ویژه‌ای نسبت به برگزاری آیین افتتاح دو طرح اقتصادی با اشتغال 690 نفر و بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه گلخانه 50 هکتاری هیپروپونیک زرندیه اقدام کنه. در همین خصوص در این لحظه ارتباط داریم با رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و در خدمت جناب آقای نیکی ملکی هستیم. آقای نیکی ملکی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای نیکی ملکی. در ابتدا از شما این سوال رو دارم که اصلا این طرح روش هیدروپونیک چی هست و قراره که چه اتفاقی بیفته؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، همونطور که میدونید، استفاده از فرمان حضرت امام یکی از ماموریت‌هاش بحث پیشرفت و محرومیت زدایی هست.
درسته.
و در راستای بحث پیشرفت و محرومیت زدایی یکی از بهترین راهبردها بحث ایجاد اشتغال پایدار هست.
بله.
با توجه به این موضوع، موضوع اشتغال در چند سال اخیر به عنوان محور اصلی فعالیت های استفاد قرار گرفته. ما سال قبل از 40,000 شغل مستقیم و 40,000 شغل غیر مستقیم و مجموع 80,000 شغل ایجاد کرده بودیم. امسال همون کارها ادامه داره و انشالله امسال به لطف خدا کارهای بیشتری و اشتغالهای بیشتری مورد بهره برداری قرار میگیره. ما تو برنامه که امروز داریم افتتاح 3 طرح هست که شما فرمودین. بحث اول بحث افتتاح فاز سوم گلخانه هیدروپونیک هست.
درست.
گلخانه هیدروپونیک یک فناوری داره که با این فناوری تو یک مساحت و یکی دهم مصرف آب 10 برابر محصول میشه گرفت.
درست.
که این گلخانه هیدروپونیک که الان توی شهرستان زرندیه استان مرکزی ما بحث افتتاح فاز سومش رو داریم. این گلخانه 50 هکتاری هست و بزرگترین گلخانه هیدروپونیک کشور هست که موضوع صادرات هم خیلی توی این گلخانه جدی هست.
همون میخواستم اونم چقدر کمک میکنه به افزایش بازدهی محصول این روش.
بله اصلا خدمتتون، 1/10 مصرف آب بره و 10 برابر محصول یک مثلا مساحت مشابه. این گلخانه با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان 600 میلیارد ریال ایجاد شده و 230 نفر هم اشتغال داره ایجاد میکنه.
درسته.
بحث بعدی که ما داریم این کارخانه زرین شیشه مرکزی عراج هست.
آقای نیکی ملکی، قبل از اینکه در مورد این صحبت بشه میخواستم ببینم این گلخانه 50 هکتاری که ایجاد شده چه محصولاتی توش کشت میشه؟ به عنوان مثال آیا نگاه آمایشی به کشت گلخانه به این روش شده؟
بله به محصولاتی که هست بیشتر محصولات اونجا سیفیجات هست و چیزی در تولید میشه بیشتر از این دست هست و این هنگی تولید میشه هم برای صادرات کشورهای روسیه و قطر. الان با مرفق صادرات این دو تا کشور همین الان وجود داره.
بیشتر نگاهش صادراتیه.
بله.
درست.
بحث دومی که امروز ایشالا افتتاحش رو داریم کارخانه زرین شیشه مرکزی شهر عراق هست.
بله.
این کارخانه با سرمایه گذاری 84 میلیارد ریال ایجاد شده و 280 نفر اشتغال داره. این هم دیگه در شهرستان عراق هست. و کارخونه سومی که انشالله امروز افتتاح میشه فاز توسعه کارخونه ذوب روی هست در شهرستان آشتیان.
بله.
این کارخونه با 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 410 نفر اشتغال انشالله داره.
روی هم رفته ما اشتغال زایی که در این سه طرح داریم
920 نفر اشتغال ما توی سه طرح داریم و کل حجم سرمایه گذاری هم 84 میلیارد ریال هست انشالله.
بله، خیلی متشکرم. در پایان اگه صحبتی هست ما در خدمتیم. خواهش
می‌کنم. ببین بحثی که ما ان شاءالله واسه امروز داریم بحثی که تو استان مرکزی داریم. سه تا دنج داریم. تو قالب 3 طرح این بحثای ایجاد اشتغالش رو داره. یکی بحث اشتغال محور هست برای کسب و کارهای خرد و خانگی.
بله.
بحث بعدی تسهیلات محور و بنگاه محور هست برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و بحث بعدی هم ایجاد کسب و کارهای بزرگ و در قالب بنگاه‌های بزرگ هست. حالا انشالله پیش بینی میشه امسال بیش از 100,000 شغل مورد بهره برداری قرار بگیره انشالله.
خیلی متشکرم آقای نیکی ملکی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تن.
خواهش میکنم سلامت باشید برای شما و همه شنوندگان خوبشم. آرزوی موفقیت دارم. انشالله که موفق باشید.
ممنونم. روزتون بخیر.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. دوستان
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. براتون روز بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنیم انشالله.